ساعت 23 به وقت ایران و 19:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. تیم زیر 22 سال ایران از سد قطر گذشت. اردوغان میگوید عذرخواهی اسرائیل از ترکیه نشانه اقتدار ترکیه است. و شورشیان سوریه یک پایگاه هوایی را در استان درعا تصرف کردند. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به این بخش خبری خوش آمدید. من رضا ولیزاده هستم و مشروح چند خبر را به آگاهی شما میرسانم. تیم زیر 22 سال ایران از سد قطر گذشت. شاگردان علیرضا منصوریان شامگاه شنبه در دومین مسابقه خود در تورنمنت قطر به مصاف تیم میزبان رفتند و با نتیجه 2-1 تیم قطر را شکست دادند. گل‌های ایران را کاوه رضایی و امید عالی‌شاه به ثمر رساندند. حسین ناجی تنها گل قطر را وارد دروازه ایران کرد. تیم زیر 22 سال ایران در نخستین مسابقه خود در تورنمنت قطر با نتیجه 1-0 مراکش را شکست داد و روز دوشنبه در سومین مسابقه‌اش به مصاف تیم ترکیه خواهد رفت. در پی عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت اسرائیل هر سه شرط ترکیه را برای عادی شدن روابط دو کشور پذیرفته است و این نشانه قدرت و موقعیت جدید ترکیه در منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده و روابط دیپلماتیک دو کشور به حال عادی باز می‌گردد. در آن حمله که 2 سال پیش رخ داد، 9 شهروند ترکیه کشته شدند. سه شرط ترکیه برای عادی شدن روابط عبارت بودند از عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و کاهش محاصره غزه. اردوغان گفت عذرخواهی اسرائیل با وساطت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان این کشور پس از 16 روز نبرد یک پایگاه مهم هوایی را در استان درعا تصرف کردند. بر اساس این گزارش این نیروها بیشتر متشکل از عوامل جبهه النصره و گردان یرموک بودند که گروه‌های سلفی به شمار می‌روند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه مراسم تشییع جنازه شیخ محمد سعید البوتی، امام جمعه پرنفوذ دمشق با حضور هزاران نفر از طرفداران بشار اسد برگزار شد. شیخ البوتی و نوش روز پنجشنبه در انفجاری انتحاری در مسجدی در دمشق کشته شدند. ارتش میانمار کنترل شهر میکتیلا را که شاهد چندین روز زد و خوردهای خونین میان بودایان و مسلمانان بود به دست گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس روز شنبه کامیون‌های حامل سربازان در مرکز شهر میکتیلا و در تقاطع‌های اصلی شهر موضع گرفتند و همزمان مقام‌های محلی نیز کار رساندن آب و غذا به هزاران آواره مسلمان را آغاز کردند. به گفته مقام‌های محلی تا کنون 28 تن در این درگیری‌ها کشته شدند. درگیری‌های میان مسلمانان و بودایان از اواخر مهر ماه گذشته و پس از آن آغاز شد که یک زن بودایی پس از تجاوز به قتل رسید و بودایان مسلمان را مسئول این اقدام دانستند. در جریان خشونت‌های 6 ماه اخیر در میانمار، 10,000 تن از مسلمانان ناچار به ترک خانه‌های خود و آواره شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از همراهی شما با خبرهای این بخش سپاسگزارم. همچنین میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما radio@farda.com دنبال کنید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه هم dariche@radio.com هست. radiofarda.com هست. بخش بعدی خبرها هم رأس ساعت 23:30 خواهد بود که به وقت ایران آخرین سرخط خبرها رو خواهید شنید.
گفته گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
با سلام و تبریک سال نو به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه. مهتاب وحیدی‌رات هستم با دریچه دیگر در نخستین روزهای بهار سال 92. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. این قطعنامه روز جمعه با رأی موافق 26 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. ونزوئلا و پاکستان تنها مخالفان این قطعنامه بودند. در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران به نقض مستمر حقوق بشر متهم شده است. مبنای اصلی این قطعنامه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است که حدود 10 روز پیش در نشست شورای حقوق بشر مطرح شد و واکنش تند محمد جواد لاریجانی نماینده جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس حضور داشته در این باره میگوید
آرای مخالف خیلی کمتر شده، از 5 در سال گذشته و 7 در 2 سال گذشته به 2 رسیده و کشورهای موافق افزایش پیدا کرده. در سال اول و دوم 22 کشور رأی موافق دادن و امسال شاهد هستیم که 26 کشور رأی موافق دادن به این قطعنامه. اصولا گزارشگری ویژه کشوری مربوط به کشورهایی هستش که نقض فاحش حقوق بشر رو دارن و خب توجه ویژه سازمان ملل رو میطلبن در رابطه با مسئله حقوق بشر و خب مسلمه اونهایی که موافق هستن معتقدن که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آنچنان فاحش هست که لازم هستش که یک مسئولیت گزارشگری ویژه کشوری تمام وقت فرصت امکانش رو بذاره تا اینکه این موارد نقض حقوق بشر رو روشن بکنه. خب طبیعیه که کسی که خود در این مدت زحمت کشیده آشنا شده به مسائل ایران آقای احمد شهید هستند و ایشون بارها با قربانیان نقض حقوق بشر با شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشتن، احاطه مبسوطی دارن نسبت به این قضیه و خب طبیعیه که شخص ایشون این کار رو ادامه خواهند داد.
و خبرهایی از مرخصی برخی از زندانیان سیاسی در نخستین روزهای سال 92. با رسیدن نوروز تعدادی از زندانیان سیاسی برای چند روزی به مرخصی آمدند. نسرین ستوده وکیل زندانی، عماد بهاور از اعضای نهضت آزادی ایران، احمد رضا احمدپور روحانی منتقد حکومت، حسن اسدی زیدآبادی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت، مصطفی بادکوبه‌ای شاعر منتقد و مهدی خدایی، علی اکبر محمدزاده و نسیم سلطان بیگی فعالان دانشجویی از جمله زندانیان سیاسی اند که طی هفته گذشته به مرخصی آمدند تا چند روزی از ایام نوروز را در کنار خانواده هایشان سپری کنند. عالیه تبرایی، محمد رضایی، شهاب الدین مرتضوی، کامیار پارسا، حسن فرجی، مهرداد آهنخواه، بهزاد هوشمند، سامان حمیدی، مجید صداقت و حسن خداوردی هم چند زندانی سیاسی اند که طی روزهای اخیر به مرخصی آمدند. فائزه هاشمی فرزند مهدی هاشمی رفسنجانی هم با پایان دوران محکومیت 6 ماهه‌اش صبح روز سه‌شنبه آزاد شد. اما همزمان با این آزادی‌ها و مرخصی‌های نوروزی طی هفته گذشته افرادی هم بازداشت شدند. مهدی معتمدی مهر رئیس کمیته آموزش و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و محمد باقر علوی عضو دیگر نهضت آزادی هر دو روز 26 اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، محمد باقر علوی هم اکنون در بند 209 اوین نگهداری می شود. مهدی معتمدی مهر هم پس از وقایع عاشورای سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود و هم اکنون معلوم نیست که این بازداشت برای اجرای حکم او صورت گرفته یا به پرونده و اتهام جدیدی مربوط می شود. در روزهای پایانی سال 91 بازداشت‌های دیگری هم صورت گرفت. حسین لقمانیان نماینده پیشین مجلس و رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت به همراه 4 فعال اصلاح طلب دیگر به نام‌های محمد رضا افخمی، هادی احتزازی، امین فریدیان و خانم رحیمی روز 26 اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اداره اطلاعات همدان منتقل شدند. از علت این بازداشت‌ها و اتهام این افراد خبری منتشر نشده است. بدری صفیاری وبلاگ‌نویسی است که طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شده و در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز نگهداری می‌شود. ایمان میری هم وبلاگ‌نویس دیگری است که حدود 2 ماه پیش پس از اینکه از سوئد به ایران بازگشت بازداشت شد و گزارشگران بدون مرز به نقل از خانواده اش گزارش داده که او برای گرفتن اعترافات تلویزیونی شدیداً تحت فشار است. گزارشگران بدون مرز از علت بازداشت این 2 وبلاگ‌نویس اظهار بی اطلاعی کرده است. محمد رضا پورشجری هم وبلاگ‌نویس دیگری است که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. او به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی دارد و نیاز است هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد. آقای پورشجری به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده و در پرونده دیگری به توهین به مقدسات متهم شده که این پرونده هنوز مفتوح است. چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز هم با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ‌نویس ابراز نگرانی کرده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید.
ایشون 6 ماه پیش سکته قلبی کردن و تا الان 2 بار دچار حمله قلبی شدن که پزشکان بهداری دانشگاه کرج ایشون رو به عدم تحمل کیفر تایید کردن و با عمل قلب باز داشتن و یا بایپاس انجام بشه و در آخرین معایناتی که پزشکان انجام دادن در هفته گذشته هم به خانواده من اینطور اطلاع دادن که پدرم 2 تا ضربه قلبشون کاملا بسته شده و 80% عروق قلبشون دچار مشکله و ادامه معالجات بدون عمل امکان نداره. ولی متاسفانه تو این 6 ماهی که پدرم به این بیماری مبتلا شدن هیچ کدوم از مراکز قانونی و قضایی حاضر نشده که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن یا عدم تحمل کیفری که پزشکا خودشون تایید کردن رو قبول کنن.
ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی هم در روزهای پایانی سال 91 بازداشت شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایرانی را پیگیری و منتشر می‌کند، او چند روز پیش در مسیر رفتن به محل کارش توسط نیروهای امنیتی در ربات کریم بازداشت شده و خانواده‌اش از وضعیت او بی‌خبرند. منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن در این باره میگوید
علی‌رغم اینکه گزارش آقای احمد شهید در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر منتشر میشه، دستگیری و بازداشت مسیحیان نه تنها کمتر نشده بلکه بعد از ماجرای کریسمس و دستگیر شدن عده زیادی باز ادامه پیدا کرده.
جامعه جهانی بهایی از افزایش فشارها بر بهاییان ساکن سمنان خبر داده است. اردشیر فناییان و شیدروخ فیروزیان 2 شهروند بهایی سمنانی حدود 1 ماه است که در بازداشت به سر میبرند و گزارش ها حاکی است که نیروهای امنیتی خانواده های این افراد را هم تحت فشار گذاشته و تهدید به بازداشت کردند. در اقدامی دیگر چند تن از نیروهای امنیتی با مراجعه به دبیرستانی در سمنان 4 دانش آموز را برای ساعاتی به اداره اطلاعات سمنان برده و مورد بازجویی قرار دادند تا از آنها اطلاعاتی درباره بهائیان بازداشت شده بگیرند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو و جزئیاتی بیشتر در این باره.
در 1 هفته گذشته خبری به دست ما رسیده که مامورین امنیتی به کلاس 4 نوجوان بهایی در سمنان رفتن و در یک اقدام غیرقانونی اینها رو برای چند ساعت بازداشت کردن و سعی کردن اطلاعاتی در مورد بهاییانی که در زندان هستن، یکی از بهایی که در زندان هستن در سمنان بگیرن و در حقیقت این نشون میده که بی‌رحمی مقامات چه حد رسیده که حتی حاضرن با کودکان و نوجوانان همچین رفتاری داشته باشن و سعی بکنن از طریق فشار گذاشتن اونها اطلاعات کسب بکنن.
موسیقی من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جانی پرده ها را بردارید. نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همه همو میبینیم
اینجا، دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 23:30 به وقت ایران و 20 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. سرخط خبرها. شورشیان سوریه یک پایگاه مهم هوایی را در استان درعا تصرف کردند. اسرائیل اعلام کرد که از ترکیه به خاطر حمله به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده است. نخست وزیر ترکیه میگوید عذرخواهی اسرائیل از ترکیه نشانه قدرت و موقعیت جدید ترکیه در منطقه است. تیم زیر 22 سال ایران با نتیجه 2-1 از صد قطر گذشت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران با پاسخ مثبت به پیشنهادهای ارائه شده در مذاکرات آلتی در قزاقستان شرکت کند. باراک اوباما میگوید آیت الله خامنه‌ای بهتر است به جای تهدید اسرائیل به بهبود وضعیت مردم توجه کند. بودجه نزدیک به 4000 میلیارد دلاری آمریکا از تصویب سنا گذشت. آمریکا 200 میلیون دلار به آوارگان سوریه مقیم اردن کمک می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی شد که در ایران زندانی است. هوشنگ کاووسی منتقد سینمای ایران در سن 90 سالگی درگذشت. ایران میگوید نگران کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط تروریست‌ها در سوریه است. درگیری میان معترضان مصری با اسلامگرایان هوادار رئیس جمهوری دست کم 100 مجروح بر جای گذاشت. و ارتش میانمار کنترل شهر محل درگیری میان مسلمانان و بودایان را به دست گرفت. بخش بعدی ساعت 24 یا 12 به ایران و مجله نیمه شب خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شکفته در دل و جانم، صبر و خموشی من نتوانم، در شب من روی تو هست روانه، از که بگیرم گل من از تو نشانه، در شب من بوی تو همسون روانه، از که بگیرم گل من از تو نشانه، از که نبودی هم چو کبیری گشت بهشتم، خرمی دولت من از چه پریدی، بام و پر طاقت من از چه کریدی،
تازه ها از رادیو فردا.
دومین قسمت از فیلم سینمایی 300 با عنوان ظهور یک امپراتوری از ابتدای ماه اوت امسال راهی سینماها می شود. سازندگان این فیلم برای نخستین بار پوستر آن را منتشر کرده و از قطعی شدن اکران آن در تابستان امسال خبر دادند. فیلم 300 با اقتباس از مجموعه کتاب مصور فرانک میلر ساخته می شود که در سال 1998 منتشر شد. کارگردانی این فیلم را نوام مورو بر عهده دارد و داستان اصلی آن نیز نبرد ترموپیل میان یونانی ها و سپاه ایرانی خشایارشاه است. کار تهیه این فیلم از تابستان گذشته در بلغارستان آغاز شده و این فیلم دوم اوت امسال برای نخستین بار در سینماهای بریتانیا به روی پرده می رود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
دوش 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 اون مهدتا با وفا با صفا خوش از دل آمد و بشست غم Thank you.
صدای فرداست. رادیو فردا.
پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. خیمه اونس مزن بر در این کهنه رباب، که اساسش همه بی پایه و بی بنیاد است. پر از لاله سیراب بود دامن کوه، گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه، مرو از راه که اون خون دل فرهاد است. نصیحتی کنم از یادگیر و ذرم الان، نصیحتی کنم از یادگیر و ذرم الان، که این حدیث و زپیره طریقتن یاد است. چه حد است دوست تا به چه قایم، نمیرسد به نهایت، نمیرسد به نهایت.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
تو هر چه هست بر از دل ما
رادیو فرداست که همراه شماست.
Thank you.